حکومت ما از صندوق توسعه ملی داریم استقراض میکنیم، یعنی 7.9 میلیارد دلار رفته تو این بحث‌های محاسباتی. یه بحث‌هایی وجود داره که فرصت پرداختن به این، چون 5.7 میلیارد دلار دولت محاسبش 75 تومن هست، اون 88 میلیارد دلار درآمد نفتی دولت 28.5 هست. اگر تکنیکی باشه ما اینا رو باید در مجلس اصلاح بکنیم. جوابای خیرخواه قرار اگه قرار باشه از یک نرخ واحدی پرده پیدا بکنه،
بله.
ما دیگه نرخ ارز 28.5 و نرخ 75 تومانی نداشته باشیم، اینا باید به ارز آزاد محاسبه بشه که دولت همه اینا رو یکی رو 88 میلیارد دلار رو 28.5 محاسبه کرده، 7.9 میلیارد دلاری که از صندوق توسعه ملی قرض کرده 75 تومان محاسبه. حالا اینا سر جای خودش باشه. پس بنابراین این عدد شفاف همین امسال، پس ما 615 تا تراز عملیاتی داریم. پس بنابراین این امر یک امر، حالا دولت فراتر از این در واقع اگر بخواد اقدامش کرده باشه پاسخگو باشه که حالا در استیوان محاسبات. حالا یه بحثی هم تو بحث رستیوان محاسبات عدم شفافیت و درآمدهای نفتی بود که ایشون
این هم چیز برجسته بود دیگه،
بحث تافتی ها رو مطرح کرد که حالا اونم داستان های خاص خودش داره که
گلتت به نظر می سازمان برنامه بودجه هم بهش حساس شده که بودجه سال آینده به گونه‌ای بسته میشه که باید همه اینها روشن و دقیق باشه.
اینها رو من عامل اصلی های خیرها تحریم ها، ما یه بحثی در مملکت ما داریم کاسبان تحریم و نمیدونم بحثای دیگه، من نمیخوام توی این شرایط بپردازم به این بحث. اینها همه برمیگرد به اون داستان، ما اگه نفت ما روال طبیعی خودش بتونیم بفروشیم، طبیعی نیاز به تراسی نداریم مثلا که ما بخوایم مثلا با واسطه نفت ما رو بفروشیم، با واسطه پول ما رو دریافت کنیم. اینا بحثای خودشو داره که انشالله من آمادگی دارم در
حد برنامه شما شفاف. حتما خیلی متشکرم، من از فرصت در البته استفاده کردم، گفتم اینم ازتون بپرسم. میدونیم که بر صورت وضعیتی که در تفریق بودجه هست نشون میده حتی افزایش همونطور که شما اشاره کردید وصول منابع نتونسته تعادل پایدار میان دخل و خرج دولت ایجاد بکنه و این نیازمند اصلاحات جدی است و این امکان نخواهد داشت مگر از محل نظارت و بررسی شما نمایندگان و دست یافتن به روش‌های متقن روشنی که به هزینه ها به اندازه درآمد ها باشه. این کوچک سازی که میگن یه بخشش اینجاست دیگه، نام کم کردن که نیازمند بحث بیشتری است. آقای دکتر باج لاهوتی خیلی متشکرم.
من هم از شما و همکارانتون سپاسگزارم که
ممنونم از شما. شبتون بخیر باشه. خداحافظ. خب من از فرصت استفاده کنم تو مجموعه خبرهایی که برای عده‌ای از شنوندگان همواره مهم هست. موضوع کالابرگ 1 میلیون تومانی است که از 22 دی برای دهک‌های 4 تا 7 قابل برداشت شد، یعنی از امروز، و همطور که شاید بیشتر هم شنیده بودید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی طی اطلاعی رسمی اعلام کرد که از امروز دهک های 4 تا 7 میتونن به فروشگاه های عضو طرح کالابرگ در سراسر کشور مراجعه بکنن، 11 قلم کالای اساسی رو دریافت بکنن. این کالاها آشناست، برنج هست، روغن ماکارونی، حبوبات قند و شکر هست، لبنیات، گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ. گفته شد در اونجا که سایر خانوارها هم از 28 دی برای خرید مراجعه بکنند. اعتبار استفاده نشده هم به ماهای بعدی منتقل خواهد شد، مشمولان هم از طریق سامانه شمیم، پیام رسان بله، کد دستوری 500/1463 مربع میتونن از باقی اعتبار خودشون، باقی ماندهی که البته هست، مطلع بشن و در این حال از تشدید نظارت ها با هدف کنترل قیمت ها هم سخن به میان آمده. البته در میان خبرهای اقتصادی امروز دیدم که بازار نهاده های دامی با اصلاح قیمتی که صورت گرفت و اصلاح، بهتر بگم سیاست اقتصادی دولت در این حوزه، از یک آرامشی برخوردار هست. هشداری هم از جانب وزیر جهاد کشاورزی به متولیان و متصدیان تامین نهادها بود که اعلام کردن. به نظر میاد که الان در یک مسیر اقدام دقیق و روشن قرار گرفته که حالا با فعالیت آشکارتر و استقبالی که صادرکنندگان از عرضه از خودشون در تالار مبادله با بهترین قیمت، بدون اینکه دولت بخواد روی اون دستوری عمل بکنه، وارد شدن، ما شاهد تغییراتی هستیم که یک سوی مهم داره و یک سوی مهمتر. سوی مهمش این بود که این بالاخره اصلاحات اقتصادی کلید خورد و دولت داره اون رو دنبال میکنه، مجلس و همه ارکان نسبت بهش حساسیت دارن، خود مردم هم هزاران بار در این باره گفتن. یک سوی مهمتر داره و اون سیاست های حمایتی از اقشاری که هم درآمد به گروه های مختلف هست که حالا به صورت کلی کلید زده شد، ولی میتونه با امکانات و ابزارهایی که هست شفافتر، دقیقتر و متقنتر بشه. یه جایی هم برخی از شنوندگان ما درباره این دهک بندی ها و تراکنش های مالی گفتن که حتما این رو ما در برنامه روی خط اقتصاد دنبال میکنیم، از سازمان امور مالیاتی خواهیم پرسید که منظورشون از تراکنش ها آیا مثلا حقوقی است که شما در دو حسابتون میچرخونید، آیا حقوقی است که شما به اقساط یا به پاره از خزینه های معمول میدید، سرجم اینها تراکنش محسوب میشه، یا این که نه، اون عدد اصلی که حالا شما دارید دریافت کنید، دریافتتونه در یک سمت ترازه حساب داری و سمت دیگرش هزینه هاتونه که حالا ممکنه قسط بدید به کسی، بدهی داشتید بدهی بدید، مثلا دیگه 27 میلیون 30 تومن چیه که سرجمش با تراکنش ها مثلا بگن شده 60 70 میلیون شما تراکنش شدید. این دیگه از عجایب، من از عجایب خدقت اینجور بگم. امیدوارم که من اشتباه کرده باشم، ولی منظورم اینه که حواسمون به مطالب شما هست. حتما این رو از سازمان امور مالیاتی دوباره دنبال می‌کنیم، اونام پاسخگو هستن. خب بریم به سراغ نشستی که روز گذشته در بانک مرکزی و دولت، یا به عبارتی اصناف با بانک مرکزی و دولت برگزار کردن. رئیس اتاق اصناف تهران دکتر رستگار با ما هستن. بیشتر در باره نشست میپرسیم و همینطور تعاملاتی که صورت گرفته. سلام عرض میکنم و شبتون بخیر دکتر رستگار، صدای منو میشنوید؟ خب ظاهرن ارتباط ما باشون برقرار نشد، یا البته منظورم که قطع شده، چون ارتباط داشتیم و همکاران به من اعلام کردن که بتونیم گفتگو کنیم. دکتر رستگار صدای من میشنوید یا نه؟ خب ظاهرا نه، دوباره این تلفن رو خواهیم گرفت. خب در اوایل برنامه اشاره کردم از رویدادهای اقتصادی و خبرهای مربوط به اون، از جمله مقررات تازه خرید و فروش ارز به صورت اسکناس که حالا از جانب بانک مرکزی به بانک‌ها و صرافی‌ها اعلام شده. متن خبر رو که می‌خوندم، به هدف این کار تسهیل معاملات ارز به صورت اسکناس در شبکه رسمی، اصلاحات در برخی از ضوابط خرید و فروش ارز در شبکه تحت نظارت بانک مرکزی مطرح شده و بر اساس این سیاست متقاضیان میتونن با اتکا به نرخ‌های کاملا توافقی و در بستر رسمی و شفاف نسبت به خرید و فروش ارز اقدام کنن که این مسئله زمینه پاسخگویی مؤثر به نیازهای واقعی عموم ایرانیان رو هم فراهم میکنه. همین گزاره اگر که مورد توجه قرار بدیم، نخستین بازتاب اون این هستش که عملاً قاچاق ارز از حیز انتفاع ساقط خواهد شد و بنابراین آنچه که تعیین کننده است بازار هست، آنچه که لازم هست فرآیندهایی است که معامله‌گران بتونن که در یک بستر شفافی از حقوق خودشون در این داد و ستد بهره‌مند بشن، اونچه که مایل هستن بفروشن بر اساس شاخص‌های اقتصادی و اونچه که خریدار میدونه در یک بازار شفاف دستیافتنی خواهد بود بدون مداخله و دستور. بنابراین این قوانین به نظر میرسه نخستین بازتاب بشین استش که عملا قاچاق ارز فاقد اعتبار خواهد بود و کاری نخواهد داشت، چرا که اطمینان مهمی رو به بازارهای مالی برمیگردونه. امیدوارم شاید تحولات و اصلاحاتی باشیم که کمک بکنه به گشایش‌های بزرگ مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی. البته فراموش نکنیم همه ماجرا نیست، بخش مهمی از ماجرا ظرفیت‌های اقتصادی ایران هست که میتونه با همین شرایط هم برای همه مردم کشور سودآور باشه. این نکته مهمه و نه برای گروه های اقل و یا فقط با امتیازاتی. این قابلیت ها از طریق این اصلاحات بیشتر و بیشتر خواهد شد. خب علی رغم همه تحولات و رویدادها، بازار سرمایه امروز واکنش کاملا روشنی رو نسبت به تحولات داشت. شاخص کل بورس با افزایش 110,000 واحدی به محدوده 4,480,000 واحدی رسید. بورسی که در ساعات مختلفی دیروز قرمز بود و با خروج پول رو به طور گسترده شاهد بودیم، امروز در تمام بخش ها بازار سهام روش 110,000 واحدی رو تجربه کرد و 90% نمادها معادل بیش از 600 شرکت در دامنه مثبت در حال معامله بودند و به این ترتیب بازار مثبت هم بسته شد. بخشی از اون رو اگر بخوایم که یک تحلیل خیلی خیلی مقدماتی و معمولی داشته باشیم، این هستش که بازار سرمایه به رویدادهایی که مبتنی بر قدرت ملی است همواره واکنش مثبت داشته، از جمله آنچه که در شکل‌گیری بازتاب نمایش قدرت بزرگ، همبستگی بزرگ و کارآمد ملی همه ایرانیان در واکنش به اخلال‌های توطئه‌گران در ایران و جدا کردن صف خودش از هر نوع اختشاش و یا عملیات تروریستی و خواستار شدن اعمال قدرت و حق حاکمیت قانون و حاکمیت ملی خودش برای دفاع از استقلال همه جوانب از جمله حوزه اقتصادی، تأثیرات خودش رو اینچنین هم در یکی از حساس ترین نماگرهای بازار مالی و اقتصادی کشور یعنی بازار سرمایه نشون داد و این سبزپوشی بسیار هم معنادار هست. خب چند خبر اقتصادی هم داریم. حالا همکار من البته دارن تلاش میکنن تا بتونن ارتباط ما با رئیس اتاق اسناد تهران رو برقرار بکنن، ولی اشاره بکنم دوباره به خبری که پیشتر هم در برنامه خودمون به اون اشاره کردیم، پرداخت تسهیلات بسته 700 هزار میلیارد تومانی واحدهای تولیدی که حالا معاون صنایع عمومی وزارت صنعت معدن تجارت گفتن پیشتر این رو از رئیس سازمان توسعه تجارت و همینطور معاون وزیر شنیدیم که در خبرها روز گذشته هم آمد. حالا امروز صحبت از این هست که بخش مهمی از آنچه که در بازار مورد نیاز هست برای واحدهای تولیدی به منظور تامین سرمایه در گردش از بانکایی که اعلام خواهد شد تسهیلات دریافت خواهند کرد و میتونن اقدام به ثبت سفارش و تامین مواد اولیه کنن. ما در اولین فرصت جزئیات کارکرد اون رو هم خواهیم پرسید که چگونه با این شرایط خواهد بود. چرا این سوال مطرح کردم و این نکته رو اشاره کردم؟ به لازم که اگر شنونده برنامه‌های ما بوده باشید، شب گذشته با آقای دکتر آل اسحاق صحبت کردیم. دکتر آل اسحاق به عنوان آدمی با تجربه در نظام اجرایی و همینطور بخش خصوصی نکته مهمی رو با آشنا به بازار و تصمیمات نکته بسیار مهمی رو مطرح کردن که اگر قرار چنین بسته‌ای در حمایت از تولید در ایران با اصلاحات اقتصادی همتراز بشوند، بهتر هستش که تمام بانک‌ها، تمام نظامات بیمه‌ای، تمام بخش‌های مربوط به سازمان امور مالیاتی به مدت 3 ماه به همه ی تولید کنندگان فرصت بدن بدون هیچ نوع سود یا جریمه‌ای که اونها یک تنفس بگیرن، خودشون با شرایط جدید منطبق بکنن و حالا این بسته در طی 90 روز بتونه اثر خودش رو بگذاره و بعد از اون تولید در کشور بتونه منطبق پا بگیره و جلو بره. حرف بسیار بسیار درستی رو زدن. ما اگر به تاریخ تولد اقتصادی در اروپا هم نگاه بکنیم، از این دست تصمیمات کلیدی که به قول ایشون 5 دقیقه دولت میتونه درباره این موضوع اساسی صحبت کنه و تصمیم بگیره، از اون نمونه ها پیدا خواهیم کرد. بنابراین حتما این موضوع رو هم مورد توجه قرار خواهیم داد و میپرسیم. یه گزارش دیگه هم دیدم، خبرگزاری فارس مطرح کرده بود که اونم جالب بود که متوسط درآمد هزینه یه خانوار ایرانی مشخص شد، که فرصت کنیم حتما به اون میپردازم. خب مرکز آمار ایران، البته این گزارش رو همونطور که خدمت شما اشاره کردم خبرگزاری فارس منتشر کرد. البته گزارش جالبی است که بر اساس اعلام مرکز آمار ایران متوسط درآمد و هزینه خانوار ایرانی که میشناسیم با ابعاد مختلف نشون میده که بود یا اندازه خانواده ایرانی از 3.7 نفر در حدود 14 سال پیش سال 1390 رقم 3.1 نفر در 3.7 نفر در سال 1390 بود و در سال 1403 به 3.1 نفر در این آمار رسیده که نشون از کاهشی یا کوچک شدن بود خانوار در ایران هست. میانگین درآمد خانوار ایرانی هم در سال گذشته به رقم 343,163,000 تومان در سال معادل 28,596,916 تومان در ماه رسیده. این آمار متوسط هست که میانگین هزینه خانوار ایرانی در پارسال هم که در این عدد آمده رقم 269,347,000 تومان بوده. البته میدونید که داده ها نیازمند جزئیات فوق العاده بیشتر و دقت بیشتری هستن. این گزارش خیلی کوتاه خبرگزاری فارس میگه که مقایسه دو رقم درآمد هزینه خانواده ایرانی نشون میده نرخ پسنداز در خانواده های ایرانی 21.5%، یعنی هر خانوار به طور میانگین 21% از درآمد خودش رو پسنداز یا سرمایه‌گذاری میکنه. این پسنداز در شرایط تورمی و کاهش ارزش پول ملی رقم مناسبی که باید مسئولان اقتصادی به نوشته این خبرگزاری فکری برای پسندازهای مردمی میکنن و اون رو به سمت تولید سوق بدن. البته این خبر درسته، ولی گروه های آماری این موضوع هم خیلی مهمه که حتما به نظرم میرسه که باید دقت بیشتری و در جزئیات بیشتری تمرکز کنیم که اونو به آگاهی شما برسونیم. این گزارش ها هم خواندنی است. بسیار خوب، تلاش همکاران من برای ارتباط به موفقیت نرسید. فرصت برنامه ما در امشب به پایان میرسه. خیلی متشکرم از توجه و همراهیتون. شب بخیر شنوندگان عزیز.
سپاس از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده. ایران تمام عزت و افتخارش رو از مردانی داره که شرافت وطن رو به جان خریدند، مردانی که این روزها در آسمان آرام گرفتند. هیچ وطن و کشوری ساخته نمی شود مگر با دست کسانی که شادیشان شادی مردمان و غصهشان غصه همین مردمان است. هیچ وطن و کشوری ساخته نمی شود مگر با دست کسانی که عشق وطن به دلهایشان نشسته، عشقی که هیچ وقت فراموش نمی شود تا از جان خود بگذرند. درود بر شما ملت حماسه آفرین، شما که باور دارید حضورتان در همه عرصه‌ها مشت محکمی بر دهان دشمنان و بدخواهان این آب و خاک است. از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب، شهری و روستایی، جغرافیای ایران جلوه‌ای از همبستگی است، جلوه‌ای از رشادت دلیل مردانی است که رفتند و از جان گذشتند تا ایران سربلند بماند. یادتان گرامی شهیدان سرفراز. ایران من دیار عاشقان است و دلیران دیار شهدایی است که همیشه زنده‌اند و دعاگوی این سرزمین.
یه زمین پر از گل نیم، یه شب تاریک و خاموش، یه بدن پر از گلوله، خاکو میگیره در آغوش، توی دست نیم جونش نامه ای با اسم و امضا، گوشه ی نامه نوشته واسه دردونه ی بابا. ای همیشه زنده دریا، زندگیم مدیون داستا، بوی عطر گل یاسمت هنوزم مونده رو عکسات. ای سفیر عشق و ایمان، ای تجسم ات خورشید گرفتی، رفتی تا مرز شهادت، واسه تو نامه نوشتم، نامه یه سوامزا، گوشه یه نامه نوشتم برسه به دست بابا، برسه به دست.